بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد سوم اسفار توسط استاد حسنزاده آملی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين فصل في إثبات الطبيعة لكل متحرك وأنها هي مبدأ الغريب لكل حركة سواء كانت الحركة طبيعية او قشریتن او ارادیه. حالا صحبت در اثبات حرکت در جوهر هست که ورای اون چهار مقوله کم و کیف و عین و وز، مقوله جوهر هم در حرکت است و اون چهار مقوله دیگر که پنج مقوله عرض، اونها دیگه اتفاقی که حرکت در اونها راه نداره جز اینکه فرمایشاتی در پیش داریم. حالا اثبات حرکت در جوهر، حرفی که دیروز داشتیم که اثبات حرکت جوهریت از طریق حرکت لازمه که حکمت مشرقیه بود و عرض کردیم که این بحث حکمت مشرقیه را به همین عنوان هم حکمت مشرقیه بود در پیشترها که اون طور تقریر کردیم و به طور اجمال و اشاره دیروز خوندیم. اون خیلی کار میرسه، اون دو سه صفحه‌ای که دیروز به اجمال چند سطرش رو خوندیم که توضیح و تفصیل فرمایش جناب آخوند است در اون حکمت مشرقیه پیش که با حکمت مشرقیه فصل قبل هر دو مشربشون آبخورشون یکیه. این یه حرف که ادله در اثبات حرکت در جوهر. حالا امروز باز همین حقیقت را میپرورانیم به این مطلب که اینها عنوان و تیتر را در ذهن بسپاریم. چگونه دیروز فرمودید که اثبات حرکت در جوهر شد به حرکت لازمش، امروز این عنوان را به خاطر بسپاریم که مبدأ حرکت مبدأ مباشر فاعل غریب برای حرکت مفارق نمیشه باشه، عقول نمیشه باشه، عقول مفارقه، جواهر عقلیه نمیشه باشه، نفس هم نمیشه باشه. نفس با قطع نظر از تعلق به بدن، به طبیعت نمیشه باشه و حرکت ارادی بلکه حرکت قشری هم می روند روی طبیعت، می روند روی حرکت در طبیعت، اونی که منشأ اصل حرکت، حالا می خواهیم در این فصل حرفشو بزنیم که منشأ اصل حرکت مطلقا، چه حرکت طبیعی، چه ارادی، چه قشری، طبیعت است، طبیعتی که در جسم هست. و حرکت از خارج که حضرات مشام می فرمایند در اثنای فصل عنوان می فرماید، این حرکت که از خارج می آید تاری بر جسم می شود، باید الا و لابده باید منتهی بشود به حرکت در طبیعت. امروز حرف ما این هست، در کتاب ها بسیار میخونی که طبیعت مبدأ غریب، فاعل مباشر و مزاول حرکت هست مطلقا. این جمله ای را که الان ادا کردیم در کتاب ها فراوان میخونیم، این حاصل و اشاره نتیجه فرمایشات این فصل است که الان داریم عنوان میکنیم، حرفش رو میزنیم. خب من داشتم فصل رو نگاه میکردم، ذهنم متبادر شده به حضور شریف شما، پیش خودم حدیث نفس کردم، گفتم درسته که بحث در حرکت در جوهر، بحث اتحاد عاقل به معقول، مسائلی چند در فلسفه، هضمش، حلش حرف میخواد، بحث میخواد، اعمال رویه خاص میخواد که آدم سر بلند کنه، کتاب رو بگذاره کنار، سر بلند کنه، باورش بشه، به زبانی فهمیده خودش را پیاده بفرماید، آرام بشود. هست چند تا کتل و گردنه سنگین که در رفتن از اونها کار میخواد، اما پیش خودم اینطوری حدیث نفس میکردم که از اول کتاب تا اینجا این همه عرایض تقدیم شده، حرف ها زده شده، از مبدأ تا معاد حرف زدیم، به ظاهر کتاب نخوندیم که بحث نفس نیامده، از اصول، امهات، حرفایی که تقدیم داشتیم، عرایضی که گفتیم، اگر یه مقداری زحمت بیشتر مثلا برای تصحیح کتاب، مقابله کتاب، اینها عبارات اینها درست بشه با یه تأمل و فکر، اینها یه حرفیه، اما نباید که در اصول و امهات کتاب، حتی در علم باری تعالی به جزئیات علی سبیل الجزئی، حالا وقتی توحید صمدی پیاده شده، وقتی دانستید علم و عمل انسان سازن، این انسان ساز یعنی علم و عمل جوهرن، عرض نیستن، قهرن، اتحاد عاقل به معقول هست، دانستید که قضا با مقتضی مسانخ هست، اتحاد عاقل به معقول، جزا نفس عمل است، آدم میشنود جزا نفس عمل، بیرون نیست، درونیه، اینها ملکات ما بزرگی هستند که در خود ما سبز میشوند، اعمال ما از خود ما میروین، اینها را، اینها واقع مشکل، هضمش، رسیدن تا حل بشه مشکل هست، اما الحمدلله خیلی در این مسائل ما پافشاری داشتیم، عرایضی تقدیم داشتیم. اگر آقایان من به روش کار اهتمام به عرایض داشته بودن، پیاده کردن، فکرش رو فرمودن، نباید الان مسائل چندونی نداریم در اسفار که برای اصول و امهاتش معطل بوده باشیم حقیقت امر. یه وقتی پیشتر به حضور شریفتون عرض کردیم که یه وقتی بعضی از اساتید ما عذر ما را خواستن از حالا سوال بشه، ما در این حال عذر ما را خواسته از کثرت سوال و حرف و اینها، حالا ولو اینکه تشویقمون فرمود که چرا باید مثلا این سوال ها بشه و چرا خودتون سوال پیش آمده فکرشو نمی کنید، به مواخذش رجوع نمی کنید، به اندیشه نمی نشینید که چرا مثلا هر معاشاتی داشتن به عنوان تشویق. اهل غرض عرایض تقدیم شده، ولو حرکت در جوهر که حالا خوندیم و نخوندیم، هر پاکی خیلی زدیم و هاکزا. خداوند انشاءالله شرح صدر عطا کند، انشاءالله تعالی خداوند توفیق عطا کند. خیلی شیرین هست، مسائل مشکل هست، مسئله علم، حرکت در جوهر، مسئله معاد، وحی، نزول وحی، کثرت ملائکه، اینها مشکل هست هضمش، ولیکن نباید معطلی داشته باشیم. با اصول امهاتی که تقدیم داشتیم عرض کردم که بنده اصولی نوشته دارم، حالا نمیدونم چند اصله، به صورت اصل خیلیه، اجمالا از 100 اصل بیشتره، که این هر اصلی ولی همین امهات اصوله، مطالب حکمی، عرفانی، عقلی، که خود هر اصل اصلی باز بشه خیلی اساره همین مباحث و مطالب، که مثلا اصل که علم و عمل عرض نیستن، جوهرن، قشر رو نگاه نکنی، لبش رو ببینید، انسان سازن، مثلا یک اصل این، و اصل این که وجود صمدیه و دنبالش علم به جزئیات و جهات و جهات، اینها همه چی قیومیت و رب بودن و در هر اصلی فروع بسیاری بر او متفرع است. بله، اصول هم کار میرسه اگر توفیق یافتیم یه تنظیمی بشه، پاکنویسی بشه به عنوان یادآوری مطالب حضور شریف شما تقدیم بشه، بد نبود، خوب بود. غرض حالا عبارت رو بخونیم که کتابم پیش بره. فصلان فی اثبات طبیعت لکل متحرکین، کل متحرک یعنی متحرک به حرکت طبیعی، قصری، ارادی، لکل متحرکین، و انها طبیعت هیل مبدع الغریب و لکل حرکتن، باز همینطور چه طبیعی، چه ارادی، چه قصری، سوان کانت که توضیح میدهد، سوان کانت حرکت و طبیعیتن او قصریتن او ارادیتن، اما ازا کانت الاولا، حالا یک یک اولا که سه امر رو گفت دیگه، طبیعی و قصری و ارادی، حالا اولا طبیعی باشه، اما ازا کانت الاولا که طبیعی بوده باشه، فظاهران ان فاعل لها الطبیعتو یا طبیعتو الطبیعتو، بله من کتاب ما داره الطبیعتو، همون کتاب شما. خب حالا چطور بفرمایید این هم مطالعه شده اینجا الان میخونید متوجه میشوید ان فاعلها الطبیعت، نمیدونم چه جوریه، دارن نیمه حفظ میخونه. بله خب، مثال خیلی میدونیم که دغدغه و وسوسه در مثال کاری نمیرسه، مثلا این اولا را طبیعت مثال میفرمون نزول حجر، در مثال گیر نکنیم، یه حاشیه گوشه کنار اینها مثل نزول حجر، برای اینو نپریم زود به طرف که نزول حجر که به جاذبه زمینه، به جاذبه ارض، این که نمیشه به طبیعتش داره میاد پایین، اون وقتی این حرف رو ما بزنیم که به جاذبه نبوده باشه، این کلام به جاذبه داره بیاد پایین، نه به میل و به طبیعتش که آقایان فرمودن. حالا این مثال را تو کتاب ها حواشی گوشه کنار کنوزون مثال است، مثال دیگر. حالا اینی که طبیعت داره این کار، بله، حرکت برای او هست، حرکت آب، حرکت آتش، حرکت آثار طبیعی موجود، منتها حرف حرکت تو کار بیاد که از ناحیه خودش بوده باشه، به صورت قصر نباشه، به کشش دیگر نباشه، از خود طبیعت او. منتها نزول حجر، طبیعت حجر، نزول حجر به حسب ظاهر خیلی چشمگیره اون تو مثاله. اما اذا کانت قشریتن فلان القشر العلت المعده والمعد قاصر العلت المعده. خیلی خوب، چه بسیار خوب، کتاب شما باشه. فلان القاصر العلت المعده والمعد علت بالعرض ولذلک یزول القشر یزول القشر و الحرکت و غیر منقطعت بعدو. بله، میدونید که در حرکت قشری، قشر که حالا هم میفرماد قشر الا و لابده باید که به پایان برسد، چون قشر دائم و قشر اکثری هر دو غلطه، خلاف حکمت الهیه. اون پیشترها راجب نطق موجودات، بله، در فصوص راجب نطق موجودات به عرض رسوندیم، تحقیق شریف جناب آخوند را در شرح اصول کافی، شرح حدیث اصول کافی روایت را خونده بودیم، گویا بحث فصوص بود که راجع به نطق موجودات، که نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست، محسوس حواس اهل دل، از این نطق ناطق بودنشون چه میخواهند. عرایزی از جناب شیخ بهایی دیگران اینها خیلی نقل کرده بودیم که بعضی از آقایان اصلا فرمودن قوه ناطقه دارن، مثل انسان قوه ناطقه دارن و ناطقن. بعد عرض کردیم که نباید اینطور باشه و این حرف باید رمزی باشه، معما باشه، نطق ایشون، حرف زدن ایشون برای انسانی که نطقشون را میشنود و میشنود، نطقشون را میشنود حقا، نطق شجر را، نطق حجر را و موجودات را در حالات خودش، در سلوک انسانی و قرآنی خودش واقعا میشنود، ذکر خودش رو هم میشنود. بله، الان مثلا یه وقتی که خفه هست، بیدار نیست، هنوز سردش باز نشده، شکوفا شده، از سر خودش، از قلب خودش هم مطابق مراقبتش، حضورش با هر اسمی که هست، از زبان سرش ذکر و ندای اون اسم را که با او محشور است میشنود. اینها گزاف نیست، اینها حق این کارخانه، این صنع الهی، این در دست یک گرداننده صحیح و سالمی قرار بگیره و خود کارخانه هم قابلیت داشته باشه، به راه بیفته، صاحب عزم باشه، این همه را گزاف نفرمودن. این همه که نوشتن و فرمایشاتی دارن، اینها بیهوده حرف نزدن. غرض اونجا جناب آخون فرمود که اصل نطقشون، شنیدن نطقشون، اینها رمزی سریش باید حل بشه، راسته، ولیکن نه اینکه اینها دارای نفس ناطقه باشن. چطور این حیوانات داره نفس ناطقن، این مورچه، این مثلا ابل، غنم، بقر، حیوانات دیگر، طیور، الا ماشاءالله، بری، بحری، اینها داره نفس ناطقه باشن و هیچگاه آثار نفس ناطقه از ایشون صادر نشده باشه. آخه نفس ناطقه مدرک کلیات، نفس ناطقه کاشف، قابل علم و صنعت، این انسان هست که داره نفس ناطقه است، این همه آثار وجودی از او و این همه حیوانات داره نفس ناطقه بوده باشن مثل انسان و مقصور قصر دائم و این خلاف حکمت الهیه. حرف خوبی است، خیلی حرف شریف، فرمایش جناب آخوند در شرح اصول کافی که به عرض رسونده بودیم، بله، شرح در قیصری، شرح فصوص قیصری اونجاها، نمیشه که به قصر دائم بوده باشن. قصر منتهی میشود به طبیعت، هر جا، هر جا، بله، قصر تمام میشود نوبت طبیعت و میبینید که مثلا شی مقصور هست به قصر، حرکتی در او ایجاد شده و او را به خلاف میلش برگردونده، بالاخره اون طبیعت با او در کشمکشه، چون خلاف طبعشه دیگه، نمیخواد، با او در کشمکشه. هر چه هست، تعبیری که اونجاها داشتیم در همین بحث، پیشترها کتابهای دیگر اونجا تعبیری داشتیم، تعبیر خوبی هم بود، عرض کردیم که اون طبیعت حسنشه، اقتضای طبیعت حسنشه، این قصر سیئه است، بالاخره ان الحسنات یذهبن السیئات، سرانجام حسنه غالب میشه، اینطوره. و خود همین اشاره‌ای که الان کردیم راجع به گناه و راجع به ثواب و اینها، عصر فطرت و خلقت این است که بالعدل قامت السماوات و الارض، اصل حرف این است که الیه یسعد الکلم الطیب، این کلم الطیب بطون اون اسرار که از فرمایشات انفسیش، این کلم الطیب یعنی جناب عالی نفس شریف شما، کلمه علیای وجودی انسانهای الهی، این هست کلمه، این هست که الیه یسعد، و همینجور میبینیم متدرجن یسعد و الیه و قرار نمیگیرد و هیچ وقت از تحصیل معارف خودداری نمی کنه، سرپیچی نمی کنه، طالب معارف هست، طالب حقایق هست و همینطور میخواد به سوی معارف عروج کنه و میبیند که اون سوال و جوابی که از جناب اسکندر افرودیسی با استادش ارسطو داشتیم که از او سوال کرده که ما از چه دانیم که از اونجا آمدیم، گفت میبینیم که هرچه داناتر میشویم به اونجا نزدیکتر میشویم، به اصل نزدیکتر میشویم، حرف سنگین، شریف، و میخواهیم که به عرش نزدیک بشویم و میخواهیم بیابیم و دل موجودات رو بشکافیم، ذرات رو بشکافیم، به اسرارشون، اصلا بر این خلقنا فطری ماست که انسان دنبال معارف هست، میخواد اینها را بیابد، این کلمه طیب هست که الیه یسعد. گناه خلاف فطرته، بله، خلاف فطرت، لذا الیه یسعد الکلم الطیب، و چون خلاف فطرت میبینید که عروجی نداره، نداره و جلوی عروج را میگیرد و توبیخ و عذابی که برای او هم میشه یکی یکی، به خلاف حسنات، ثوابی که داده می شود، حالا تا همت چه باشد، یکی 7 تا، یکی 10 تا، یکی 700 تا، بله، یضاعف لمن یشا بیعد لدینا مزید لدینا لدینا یه اونسویی مزیدش دیگه عالمی لدینا یک مکاشفه یک جهش یک حدس یه انتقال دفعی میبینی کار هزار سال راه رفتن رو میکند فکر کردن رو میکند برق زدن رو میکند تا جهش علمی تا استعداد تا قابلیت چه بوده باشه میبینی از یه خلوت از یه مطالعه از یه طهارت از یک یا الله گفتن بله از یه حالتی پیش آمدن پیش یک انسان وارسته نشستن یه جمله شنیدن خستگی چندین سالش در رفته به این نحوه اون بدی ها یکی یکی مثالی که از جناب فیض نقل کردیم از وافیش گویا بود جناب فیض فرمود که اونی که حسناته مطابق طبیعت نظام هستیه مثل این که سنگی را از بالای کوه معلق بدهید شما همین یه تکانش دادید دستش دادید کافیه دیگه خودش قل میخوره حالا تا ارتفاع چقدر بوده باشه هزار متر دیگه لازم نیست شما هر پشتش بوده باشی این عروج حسنات این طوریه اما بخواید این سنگ را از پایین دره از دامنه کوه بیارید بالای کوه چون خلاف طبیعتشه حالا همینطور باید باش بجنگی خیلی زحمت بکشید بلندش کنید یک گام یک وجب همینطور وجب به وجب یکی یکیه به خلاف اون طرف که یکی الی ماشاءالله اینی که مطابق طبیعت نظام هستیست الیه یسعد الکلم الطیب که این تب به تب هست خواهان عدل است نظام هستی گناه خلاف مزاج هستیه مثل قضای مونده هست قضایی است که با مزاج سازگارنی بخواهید بخورانید قضای مونده رو به مزاج ردش میکنه نمیپذیره هضمش نمیکنه نمیپرورانه گناه اینطوره خلاف طبیعت نظام هستیه دار هستی همه حقه لفظ حق است لفظ شریف حق است همه حق است از موت و حیات و دین و آیین و دنیا و آخرت و قبر و برزخ و اینا همه حقون به لفظ حق تلقین کردن ما را حق است همه آخرین مرحله از این نشه همه حقه اونجا میبینه همه حقه نظام هستی حق است دار داره خلاف نیست غرض این طبیعت حق حسنه هست طبیعت حسنه هست اون قصر خلاف سیئه هست بالاخره ان الحسنات یذهبن السیئات و بحث را در خاطر شریف داشته باشید در تکامل برزخی کار میرسه ان الحسنات یذهبن السیئات ان الحسنات یذهبن السیئات همین اندازه که اشاره کردیم به خاطر شریف داشته باشید که در تکامل برزخی کار میرسه در لدینا مزید کار میرسه روایاتی که در معاد معارج معاد میخونید کار میرسه بله غرض این طبیعت حسنه شیء است قصر سیئه است که از خارج بر او تاری میشه قصر دوام نداره بالاخره اون طبیعت که حسنه است این طبیعت تذهب و سیئه را میبرد اینطور بله تو ان الحسنات یذهبن السیئه میبرد اصلا بله و به با هم متعدی نفرمود به باب افعال متعدی فرمود چون ذهب بهی تذهب بهی تذهب به سیئه مثلا بله اونطوری چون به با را اون تحقیق شریفه در حرف با و حرف همزه را تعدیه کردنش باب تفعیل سه تا حرف تضعیف رو پیشترها به عرض رسونده بودیم که اگر به با تعدیه کردید یه وقت میگی ذهب زیدون زید رفت و امر زید را فرستاد از هبهو فرستاد خودش با او نرفته فرستاد او را که خودش هستشو بر خونه هست او را فرستاد از هبهو اما یه وقت دست او رو گرفته و برد، ذهب بهی، با او هست، ذهب بهی، او رو برد. این طوریه. اونجا که با هست، خودش با او هست، دستش رو گرفت او رو برد. اونجا که با حمزه هست، او رو فرستاد. اینجا یذهب السیئات، دیگه حسنات اینها رو دورش میکنه، دیگه همچنین نیست که با او دورش میکنه، پرتش میکنه، با او نیست دیگه، معیت نداره با او. مثلا به این نحوه. باری بله این طور است. و اما دنیا غلبه کرده. و اما ازا کانت قشریتن فلان القشره العلت المعده. کتاب شما بود قاشر، بنده یادم رفت. بله همون قاشر باشه. فلان القاشره العلت المعده والمعدو علتون والمعدو علتون چه؟ بالعرز معد ولذالک یزول القشر یعنی قاشر. اون حالا اینجا قشر دارید دیگه. بله یزول القشر والحرکت غیر منقطعت بعدو. درسته؟ حرکت غیر منقطعت بعدو. قاشر از بین رفت بعدو، هنوز حرکت قیمه اون به طبیعت خودش در حرکته. و ایزن لابد من انتهاء القواشر الى طبیعت اول اراده، که قشر باید زائل بوده باشه، میشه بشه، لایدون اکثری هم نیست. و اما اذا کانت ارادیتن، این دو و این سه امر بود، طبیعت و قشری و ارادی. و اما اذا کانت ارادیتن فان النفس انما تحرك الجسم باستخدام طبیعت. حالا الان بدن رو، بله بدن میبینید که مسخر نفس و او را حرکت میدهد، این جسم را، به استخدام طبیعت در جسم است. منتها نحو تعلقی به او داره. اولین واسطه روح بخاریه و همینجور میاد به واسطه اوتار، رباطات، بعد اینها به بدن تعلق میگیره و این جسمی را که اختزایش یک جا افتادن است، ای را میکشاند به این طرف اون طرف، این او را که بدن مرکب اوست، بدن مرکب اوست، کشتی اوست، آلت و وسیله اوست. در شفا تعبیر شیخ این بود که اولین متیه نفس، متیه یعنی شتر سواری، اولین متیه نفس روح بخاریه، به او تعلق میگیره، به وسیله او همینطور به التف و فلالتف به تمام بدن تعلق دارد و بدن را به این طرف اون طرف میکشاند که برای کار خودش و او را و تا در اختیارش هست به کار عقلانیشه. اگر این طرف غلبه پیدا کرده، حضور نفسانی که از مرحله عقلیش او را سقوطش میدهد، میاد به وهمانی و حیوانی و اینجوری به استخدام طبیعت. و کثیر من اول، حالا اول مطلب این سه قسم که گفته شده، و کثیر من اول البحث، اصحاب بحث، حکمت مشا، رائج، فلسفه رائج، و کثیر من اول البحث و این زعمو ان النفس هی فائلت القریبت للحرکات المنصوبت الالاراده، لکن اینها کتاباشون رو میخونی که میگن نفس فائل غریبه، چون با بدن مرتبه نازله و شالا تازه در حکمت متعالیه میگیم مرتبه نازل. تعبیرات خیلی از آقایان که تعبیر خوشینی نفس و بدن و بعد دویت و بعد این جو حرفا هست، بعد ما تا برسیم که وحدت شخصی انسان است و بدن مرتبه نازله نفسه، بله بعد از اون مراحل هر پیش میاد. غرض اونها گفتن که فاعل قریب نفس، فاعل قریب حرکت نفس است، حرکت حیوان انسان، چون نفس محرکی اوست. این هر صورت خطابیش یه چیزکی که نفس است که محرک بدنه. الان داریم میشکافیم این حرف را، میبینیم خیر، مفارق چه نفس چه عقل نمیشه که فاعل قریب مباشر حرکت باشه. مباشر حرکت باید طبیعت بوده باشه که حرکت متجدد است، متصرم است، بیاید بر روی امر متصرم متجدد که طبیعته. و کثیر من اول البس به این زعمو ان النفس هی الفاعله القریبه للحركات المنسوبه الى الاراده، لكن التحقيق ان المبدا القريب لها برای نفس بعد تحقق تخیل. این بعد و اینها رو در خاطر شریف داشته باشید، همون آخرین فصل بحث نمط سوم اشارات را. جاهای دیگر هم داشتیم اونجا دیگه خواجه خیلی که اول تخیل میاد، شوقش میاد، اراده میاد، بله اینها همه رو مثبت و منفیش در نظر میگیرد، فایده و غرضش در نظر میگیرد، بعد میبینی که شوق رو تهییج میکند، پا میشه، حرکت میکنه و بدن رو به کار میندازه. این تو این بعد تحقق تخیل و اراده و شوق و اینها اون مقدمات هر حرکت رو داره میفرماد که اونجا به تفصیل خوندی. ان المبدا القریب لها بعد تحقق تخیل، که تخیل فعل کرده، اراده کرده، شوق آمده، میبینیم هو القوه المحرکه للعجله، بله این عجله ها را حرکت میدهد، اوتار رگ ها را، رباطات اون رگ های درشتی که ربط میدهد این قطعات بدن را با هم دیگر، استخوان ران را با استخوان ساق پا را، بله اینها را این و اونچنان هم ربط داده، اینها را با هم دیگر لحیم کرده و پیوند داده که میبینید دو تا قطعه استخوان به این ریسمان ها، به این تناب ها چجور بسته شدن دیگه، به چه نحوه و به چه صورت اینها با هم دیگه بسته شدن، استوارن که ترکیبشون اینطور محفوظ و این همه بدن رو میکشد پا و این همه بار رو میکشن این حیوانات، در این جهت که با انسان شریکن، همین ساق پا هست و همین زانو هست و دوتا عضو با جدایی از هم دیگر و به این رباطات، این رگهای درشت رو که رباط میگن، برای همینه که این عضوها رو با هم دیگه ربط میدن، چی جور هم پیوسته، چی جور هم بافته و به این نحوه که اون صورتشون محفوظ، اگر یک پارچه بوده باشه نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه زنده بوده باشه، اگر پا یک پارچه باشه، اگر این دو قطعه نباشه که با رباطات اینها ربط بگیره، انسان حیوان نمیتونه دستش یک پارچه باشه، زندگیش نمیگرده، نمیشه، اینا با دو قطعه بوده باشه و آرنجش، ساق پا، اینها به رباطات، این قطعات با هم دیگر پیوسته باشه و هاکسا. هو القوه المحرکه للعجله والاوتار والرباطا و تلک القوه هی به عینها طبیعت و تلک الاعضا که حرکت پذیرن والآلات که جعلت مطیعتا ایاها، مطیع نفس شدن، لانها منبعثتون عن النفس علی الاعضا، اینها این حیات از ناحیه، حالا عرض کردیم اون کیفیت خلقت اونها را، اون حرفیست، اون مشکل، بله الان اینها هم حلم نکردم، پیش هم برسوندیم با همه بوق و کرنای مادی ها، بهشون بفرمایید حیات چیه، نمیدونن چی بگن، حیات چیه، مثلا علم چیه، افاضه علم چگونه است، یافتن علم چگونه است و هاکذا، روح چی هست. در این امهات مسائل اینها مادی مونده هست، چیزی نداره. حالا الهی ولو به مقام حیرت میرسد، اما این حیرتش خیلی شیرینه، مزه داره. غرض حیات، این بدن حالا حی است، جسم است و حیات داره، احساس میکنه، ادراک میکنه. اینها همه لفظ فائز سانه در شفا، حرف شیخ در کتاب نفس، آثار روح است که در بدن فائز شد، سانه شد، جریان پیدا کرد. بله که این بدن حالا میگید حیه، حیات داره. از او دست بردارد میفرمایید حالا جان نداره، حالا نداره اون حیات را. از اینها از نهای دیگری بود. ان الناس علی الاعضاء تدبیر البدن به واسطتها ها و نحن نتیقن بالوجدان فضلا عن البرهان ان الامر المميل للجسم و صارف له من مکان الى مکان جسم را او من حالت الى حالت به لحاظ صفاتش لا یکون الا قوتا فعلیتا قائمتا بهی و هی المسمات به طبیعه، که از ناحیه این طبیعت این حیات را میپذیرد و این بدن را، جسم را، که فرموی طبیعت اون امری، اون سرشتی، اون حقیقت بله جسمانی که در جسم قرار گرفته. فل مبدع الغریب للحرکت الجسمیه قوتون جوهریتون. بعد دارید قائمتون بالجسم، قائمتون داری؟ بسیار بله. للحرکت قوتون جوهریتون قائمتون بالجسم. خب چرا باید جوهری بوده باشه؟ از کجا طبیعت را مثلا یه امر عرضی، خب عرض که در کنف دیگری قرار گرفته. از الاعراض کلوها تابعتون لصورت المقومه، که نمیشه عرض مستقیما اینها را بگذاریم به گردن عرض. چون از عرض باید بپرسیم قائم به چیه؟ عرض میگه من قائم به این طبیعت جوهرم، پس منتهی میشه باز به طبیعت جوهر و هیئت طبیعه. و لحاظا عرفها الحکما، اینجا هوه هوه ناظر به عبارت جناب خواجه هست در نمط اول اشارات، که طبیعت رو معنا فرمود. فرمود به انها طبیعت مبدعون اولو، طبیعت لحرکت ما، ما رو چی بگیریم؟ اون جسم. این طبیعت که در این جسم هست، این مبدع اول است لحرکت ما، اون جسمی که هیه در اون طبیعت، فیه در اون ما هست، یعنی در اون جسم هست. و سکونهی لحرکت و سکونهی، یعنی این مبدع اول هست برای سکون ضمیرهی، سکونهی به اون ما، به جسم، و سکونهی به ذات. منتها اونجا عرض کردیم جناب خواجه تفصیل داد، بیان فرمود که چطور شده که این مبدا اول لحرکت ما و سکونهی، هم مبدا حرکت هم مبدا سکون. بله جواب دادن که این تعبیر رو که آوردن تمام قیودش رو نیاوردن دیگه، اون قیودش رو جناب عالی خودت توجه دار، یعنی اینها را در برای مقامی گفتن که طرف که میشنود میدوند که قیود چیه. چون الان اینجا دو تا حرف متضاد، هم مبدا اول حرکتشه هم مبدا اول سکونشه، هر دو هم به ذات. چه شده؟ بله هر دو میره باز روی یه طبیعت. اگر این طبیعت در محل طبیعی، در محل طبیعیش کلش قرار گرفته باشه، این طبیعت آرام می شود، مبدا سکونش به ذات. اگر از محل کلش او را به در بردید، همین طبیعت مبدا حرکتشه به ذات. پس مبدأ حرکت بودن، مبدأ سکون بودنش به لحاظ امر ملایم و غیر ملایمه. امر ملایم اینه که با کلش بوده باشه، در محل طبیعیش بوده باشه. امر غیر ملایمش اینه که از محل طبیعتش بدر برود. و باز اگر پافشاری بفرمایید که در اون صورت این حرف درست میشه که ما حرکتش را از ناحیه طبیعتش بدانیم نه از ناحیه جوهره، ناحیه جاذبه، باید الان حرفی رو که عنوان میکنیم دنبال هم در همین فصل اونها رو در نظر بگیریم که بالاخره جاذبه هم که او را حرکت میدهد و میآورد باید منتهی بشه بعد این حرکت به مبدأ حرکتش که طبیعت بوده باشه به ذات از ناحیه اون، ولو چون جاذبه به قصر داره میآورد، یکی داره به قصر میآورد، حرکت قصری هم محرک قصری هم باید منتهی بشه به طبیعت. و بحث تمامه بخواهیم که در مثال انگشتی بگذاریم اعتراضی بنماییم حرفیه، برهان به قوتش باقیه حرفیست. این حرف ما وقت برهنو ای زن، حالا ما علاوه بر این که الان گفتیم به وجدان ای رو میابیم این طوریه، بعضی ها هم برای فرمایش برهان آوردن که وقت برهنو ای زن الا ان کل ما یقبل المیل من خارجن، حالا یقبل المیل، الان اینجا میل رو هم مطلق گذاشته، چه میل طبیعی به سوی کلش چه میل قصری خارجی از کل، میل مطلقا فلا بد و ان یکون فیه میلون تبایی جون، باید یه میل تبایی در او بوده باشه در مطلق میل که بر او تحمیل شده یا مطابق طبعشه. فثبت ان مزاول الحرکت، اون مباشرش، اونی که مباشر حرکتش فاعل غریبه، مطلقا در تمام حرکات لا یکونو الا طبیعه. وقد علمت ان مباشر الحرکت، مباشر وصف عنوانیش حفظ بشه، نه فاعل نه موتی و موجد، مباشر با او همنشینه، مباشر حرکت، حرکت هست متجدد، تجدد عین ذاتش، مباشرش باید متجدد بوده باشه. میفرمایید مباشر حرکت بر او پیاده شد، باید متجدد باشه، سیال باشه. ان مباشر الحرکت امرون سیالون متجدد الهویه، کیه این امر سیال؟ اون جوهر، جوهر طبیعت که حرکت در جوهر هست. ولو لم یکن اون مباشر سیالن متجددن لم یمکن صدور و هذه الحرکات طبیعیه انهو، از اون امر بله مباشر نمیشه از او صادر بشه. لاستحالت صدور المتجدد عن الثابت، متجدد کی باشه میخواییم بگیم؟ حرکت. ثابت میخواییم کی باشه؟ بله. ولو لم یکن سیالا متجددن لم یمکن صدور هذه الحرکات طبیعیه انهو، لاستحالت صدور المتجدد عن الثابت، بله لم یمکن، بعد از لم یمکن ولو لم یکن سیالن متجددن، بله محبت بفرمایید ببینم، بله 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 هزا عرف هم برنامه فلابن پیه مطلقا فثبتن مطلقا لا یکونو الا طبیعتن وقد علمت دروغ ان مباشر الحرکت امرون سیالون متجدد الهویه ولو لم یکن سیالن متجددن لم یمکن صدور و هذه الحرکات طبیعیت انهو، لاستحالت صدور کتاب شما چیزه، این لستهاله تا لستهاله زیاد نوشته، از اون لستهاله تا لستهاله کتاب شما زیاد نوشته. بله. لو بلاولم یکون، بله، از یک استهاله تا اون انهو زیاده. ولو لم یکن سیالا متجددا لم یمکن صدور هذه الحرکات طبیعیه عنه لاستحالت صدور المتجدد، که کی باشه؟ حرکت عن ثابت، که کی باشه؟ طبیعت بالفرض ثابت. الان میخوایم بگیم صورت فرضیش. خیلی خوب، اول مطلب، ول حکما که شیخ رئیس، بله، سر سطر باشه عبارت.